علی الاعلا الباقی. ما توضیح دادیم در جلسه قبل تا الباقی من بحث کردم. در این حدیث شریف نبوی از اسماء حسنا بعد از کلمه الباقی این اسماء به ترتیب واقع هست: البدیع البار الاکرم، الظاهر الباطن الحی. که اسم احسن واقع بعد از الباقی البدیع هست. البدیع گاهی به صورت مفرد میاد، البدیع، گاهی به صورت جمله بندی گفته می شود هو البدیع. و در قرآن کریم آمده است بدیع السماوات والارض. در ادعیه شریفم بدیع کلمه بدیع زیاد آمده است. در جوشن کبیر هم باز بدیع آمده و بدیع السماوات والارض هم آمده است. بدیع آخرش عین هست. لغت بدع با دو رقم تلفظ و دو رقم مبدا اشتقاق در لغت عرب آمده، یکی با ثلاث مجرد هست و آخرش همزه هست البدع، و دیگری ثلاث مجرد و آخرش عین هست البدع. و این بدی آخرش عین هست، بدیع السماوات والارض، البدیع آخرش عین هست. و اینکه معنای البدیع روشن شود، این توضیحی که عرض میکنم توجه میفرمایید. بدیع یک رقم ایجاد هست و یک سنخ خاصی وجود دادن هست، مبدع فاعلی چیز را وجود دهد، موجود فرماید. لیکن نه هر موجود کردن، نه هر رقم وجود دادن، بلکه موجود کردن و وجود دادن به نحو خاصی. این را ابداع و فاعلش را و خود فعل را بدیع می نامند. گاهی فاعل ابزار و نبادی وجود را دارد، نواد اولیه را دارد، نواد اولیه را جمع می کند و صورت جدیدی بر نواد می بخشد، صورت جدیدی بر نواد موجوده می دهد و اعطا می کند. این یک رقم وجود دادن هست. حالا من مثال ساده عرض می کنم. مثلا نجار را شما فرض بفرمایید میخ را با تخته های متفرق با اره و تیشه، این مراد کار هست، در یک جا جمع می کند، اینها را به هم دیگر می زند، از به هم زدن اینها یک صندلی، یک کرسی می سازد. این صورت خاصی که بر این تخته ها داده است به عنوان صندلی یا مبل یا کرسی، این ایجاد هست، یعنی وجود جدید داده است و ساختمان جدیدی بر ماده داده است. این کار را ابداع بهش نمیگند و این شخص نجار را بدی بهش نمیگند. این رقم کار را بهش خلق میگند. خلق یعنی جمع اجزا و دهش و بخشش صورت جدید بر آن اجزا، این خلق است. و یکی از اسماء خداوند متعال خلق هست، خداوند خالق هست، یعنی اجزاء طبیعت را جمع می فرماید و صورت جدیدی بر اجزاء اعطا می کند، افاضه می کند و می بخشد. خداوند علی الدوام در جهان ماده و طبیعت خالق هست، یعنی از مواد موجود صورت جدید را دائما می سازد. شما گیاهان را ببینید، نباتات را ملاحظه بفرمایید، شما ارقام و هندسه های شکوفه ها را، هندسه های درخت ها و شاخه ها را و برگ ها را اگر دقت بفرمایید خداوند متعال نسبت به اینها علی الدوام خالق هست، یعنی هر برگی که هر سال روی یک شاخه معین می‌روید، هندسه و شکل و ساختمان این برگ غیر از برگی هست که سال قبل رویده بود. اگر یک برگ یا شما یا من یا هر کس دیگر از درخت بچینیم، برگ جدیدی که جایی میاد، این برگ جدید از نظر ساختمان و شکل و هندسه وجودی غیر از اون برگی هست که ما چیده بودیم، این برگ جدید است. پس خلق جدید است. خلق دائما تجدد می‌یابد، یعنی صورت‌های جدید، شکل‌های جدید و هندسه‌های جدید بر این جهان ماده و بر اصل ماده اعطا می‌شود. ماده در این عالم موجود است، ماده واقعیت دارد، ولی رنگارنگ و شکل به شکل و دیگرگون شدن ماده تحت اراده پروردگار و تحت صنع و خلق او هست. و روی این حساب من عرض کنم برای اینکه خلق غیر متناهی هست، یعنی خلق الهی و خلق خدایی غیر متناهی هست، گزاف نگفتم، خداوند خالق است. این رقم آفرینش را بد و بدی نمیگویند. اون آفرینش ماده اش قبلا موجود بود، صورت جدید و هندسه جدید بر ماده موجود اعطا می فرماید. این یک رقم ایجاد هست. یک رقم وجود گاهی خداوند می دهد، نه بر ماده موجود، بلکه به این نوشه توجه بفرمایید، هم ماده را از بی خودون او می دهد، هم صورت را او می بخشد. اساسا زمینه عدم هست، زمینه نیستی هست. در زمینه عدم مطلق، در زمینه نیستی مطلق، هم صورت را و هم ماده را از مرحله عدم و از کتم عدم می آفریند و می بخشد و افاضه می کند و جعل می فرماید. این رقم ایجاد را میگند بدیع و این را میگند بد. پس بدع با این با خلق فرق دارد. در خلق ماده موجود بود، لیکن صور متجدد بود، صور تازه و نو بود، لیکن در بدع نه ماده بود نه صورت بود، بلکه در مقابل فاعل اون چی بود؟ عدم بود و نیستی بود. در این زمینه عدم او کار کرد و در مرحله عدم و از کتم عدم همه چیز را در میارد و به مرحله عدم همه چیز را اعطا می کند و می بخشد و افاضه می فرماید و این را میگن بعد. خداوند متعال وقتی خودش را معرفی می فرماید، از جمله اسماء حسنا حق یکی همین اسم بود که در اول شروع عرض کردم، بدیع السماوات والارض، مجموعه آسمان ها را و زمین را، مجموعه عالم را به نحو بدیع آفریده است. یعنی مطلب اینطور نبود که برای مجموعه زمین و آسمان و عالم طبیعت قبلا یک زمینه بوده است، یک ماده قبلی بوده است و خداوند آمده و ماده قبلی خار کرده است. نه، قبلا زمینه عدم بود، زمینه نیستی بود و خداوند متعال در روی زمینه عدم و نیستی کار کرد، اونجا افاضه فرمود، در آن مرحله و مقام پروردگار رحمت خود را نشر کرد و افاضه حق در عدم و در زمینه نیستی هم ماده را افاضه کرد، هم صورت را، هم ارقام صورت‌های بی‌پایان و گوناگون را، از کتم عدم درآوردن را، هم درباره ماده هم درباره صورت. این را میگن البدع. پس خداوند بدیع هست. پس بدع و بدیع بودن غیر از خلق و خالق بودن هست. خداوند هم خالق است هم بدیع است. اگر شما اسماء حسنا را در مقام ترتیب بشمارید، بدیع قهرن بر خالق مقدم خواهد بود، زیرا خلق روی ماده داره کار میکند، لاشن بدی قبل از ماده داره کار میکند، از بدی هم ماده میتراود و هم صورت تراوش میکند، از بدی اینا هر دو برمیاد، لاشن از خالق و خلق فقط صورت تراوش میکند. این معنای بدی هست. یکی از اسماء حسنا حق بدی هست. خداوند نسبت به عالم ماده و طبیعت بدی است. در باره عالم طبیعت و ماده هم نسبت به صور عالم بدی است، هم نسبت به ماده عالم بدی است، هم نسبت به کمالات ثانوی، کمالاتی که این صورت ماده به خود میگیرند، نسبت به اونها هم بدی است. و اگر شما از عالم طبیعت صرف نظر کردید با عالم مجردات و عوالم غیبی و عوالم ماوراء طبیعت شما نظر انداختید، نسبت به عوالم غیبی و عوالم مجردات خداوند بدی است، نسبت به عالم عقل خداوند بدی است، به عالم ملکوت خداوند بدی است، نسبت به عالم جبروت خداوند بدی است و نسبت به کل عالم امکان خداوند متعال بدی است. خداوند مثل بقیه سن اشیان نیست که تا مادی نباشد نتواند کار کند، باید قبلا ماده باشد تا صنعت خود را روی یک ماده پیاده کند، تا نقش خود را برنامه خود را حتما روی یک ماده پیاده کند. نه، اون ماده آفرین است و صورت ساز است، پس اون بدیع هست. پس بدیع از اسماء مختصه حق متعال هست. غیر خداوند ممکن نیست بدیع باشد، اما غیر خداوند خالق می شود باشد. فردا در قرآن مجید آمده است فتبارک الله احسن الخالقین، خداوند زیباترین خلق کنندگان است. معلوم است غیر خدا هم خالق واقع می شود، چون خداوند احسن الخالقین هست. اونتا دیگران احسن الخالقین نیستند و ممکن خالق باشند، زیرا دیگران هم روی ماده که خدا آفریده است گاهی کار می کنند و صورتهای روی ماده می آورند و می آفرینند. در خلق ممکن است دیگری هم ظهوری و عملی داشته باشد، لیکن در بدی بودن کسی با خدا همگام نیست و اسم بدی از اسماء مختصه به حضرت پروردگار هست. این معنای بدی هست به طور اجمال و من به این اجمال قرائت میکنم. ملاحظه میکنم که نفسم درد نمیاد، دوستوری را سخت مریضم و خدا این زکام را رحمت کند که مرا از رمق انداخته است. خب این یکی از اسماء. اسم دیگر بعد از بدی که تنها یکی نباشد، البارئ. بارئ آخرش حمزه هست، البارئ. این همون بارئ است که شما در وقت نوشتن نامه معمولا می نویسید باری تعالی یا تلفظ می فرماید باری تعالی. این از تلفظهای غلط فارسی هست، باری تعالی که به خداوند متعال می گن. این همون البارئ هست. بارئ از برعه و آخرش حمزه هست و اسم فاعل بر و برعه البارئ میاد، نه باری. ولی وقتی فارسی تلفظ کردن که ما همه چیزی را کجش میداریم میشد باری، ولی تالان بهش ملحق میکنن پسوند میشد باری تالا. و شما در نامه ها معمولا مرغوب میفرمایید باری تالا چی میفرمودند. در هر حال البارئ، بار اصلاتش برعه شاخش حمزه هست، حمزه مفتوح. البر لغت بر هم آمده است، اینا را من از لغت یاد داشت شدم. آخر بر باز حمزه هست. البرا لغت برا هم آمده است که آخر برا باز حمزه هست. التبری حمزه را قلب شدن بیا، حمزه منقلب شده از بیا. از تبری، من از فلانی تبری جستم، من از او بری هستم. تبری جستم. این تبری متان بر و بر هست. در هر حال بره یا برا یا برا معنی لغت این است: التغصی مما یکره مجاورته. انسان مثلا، من انسان را مثلا میگم، انسان دوری بجوید، انسان خودش رو کنار بکشد از یه چیزی، از شیعی که انسان نزدیک شدن بر او و نزدیک بودن او را در خودش منگست میداند. انسان گاهی مثلا نمیخواد به کسی نزدیک شود، نزدیک بودن بر کسی را انسان در خودش نقصان میداند، یا نزدیکی بر یک چیز را انسان در خودش نقصان و منگست میداند. نزدیک شدن بر متاعی را، بر شیعی را، بر شخصی را، بر موجودی را برای خودش انسان منگست و کمبود میداند. انسان از اون شیع دور بیفتد، خودش را کنار بکشد. این کنار کشیدن را بر میگند و بر میگند. پس در معنای بر و بر یا برا دو قید خوابیده است، دو قید درش اخذ شده است. یک قید این است که انسان از چیزی خودش را کنار بکشد، کنار کشیدن خود از چیزی، و این کنار کشیدن مطلق نباشد، کنار کشیدن به خاطر اینکه نزدیکی را بر خودش نقصان میداند، نزدیکی اون چیز را بر خودش منگست میداند، و آنکه از منگست بگریزد انسان خودش را کنار میکشد. اینا میگند البر، البرا و تبری. این معنای ریشه این لغت هست. از خودم در آیات بین من آمده است. حالا من عمدن مثال را از آیات میدارم. در جایی که آیات باشد معمولا برای لغت من دوست دارم از کلمات دیگر عرب مثال بیارم. مثلا در قرآن آمده است براءت من الله و رسوله، خدا و پیامبر بری هستند، بری هستند از مشرکان، بری هستند از بت‌ها. یعنی چه؟ یعنی خدا خودش را از بت کنار می‌کشد، بت را برای شرکت خود، برای شریکی خود نمی‌پذیرد. برای اینکه بت اگر خدا بت را به خود شریک بگیرد، این منقصت است برای خدا، این نقصان است برای خدا. پیامبر خدا از بت کنار می‌کشد. پذیرفتن بت برای پیامبر منقصت است، نقصان است. چون نقصان است خودش را از بت کنار می‌کشد. در آیه دیگر هست ان الله بری من المشرکین و رسوله، خدا و پیامبر از مشرکان بری هستند. در حالت بر به سر می‌برند، یعنی خودشون را از بت دور می‌دارند. چرا؟ وقتی نزدیکی خدا و نزدیکی پیامبر بر مشرک برای خدا و پیامبر منقصت هست، عیب هست. چون منقصت هست خودشون را از مشرک دور می‌دارند، کنار می‌کشند. حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن لغت بر و براعت خیلی فراوان بار شده است. شما قرآن را بخوانید. باز یه مثال دیگر، حضرت ابراهیم به عمویش میگد، میگد اننی بری اون مما تعبدون، من بری هستم از اون بتهایی که شما بر آن بتها بندگی میکنید، من از اونها بری هستم. یا خودم را کنار میکشم. بنچه عیب است و نقصان است بر ایمان من، بر شخصیت من، که من بر بتهای شما نزدیک باشم. این معنای تبری هست، معنای بر هست و معنای براءت هست. پس هر کجا هر انسانی از یک چیزی تبری بجوید، نزدیکی بر اون چیز را بر خودش منقصت میداند و میخواهد خود را از اون چیز کنار بکشد و دور باشد، فردا اونجا لغت براءت و بر و تبری استعمال میشود. این معنای بر بود. من خیال میکنم دیگه معنا لغوی انشاءالله برای شما روشن شد. خب یکی از اسماء خداوند بارع هست، البارع. بارع همان از بر مشتق است. خداوند بارع هست، بارع یعنی برساز است. یعنی این حالت بوع را خداوند مجسم می کند، این بوع را خداوند می سازد، نمایش می دهد. خداوند این حالت بوع را در عالم خارج می آفریند. معنی چی هست؟ یعنی خداوند متعال از عدم کنار می کشد، کنار می زند، وانکه نزدیکی به عدم و قرب به عدم برای ذات پروردگار منقصت هست، نقصان هست. خداوند عدم را می داند، خداوند از عدم دوری می کند، از نیستی ابا دارد. پس خداوند شدیداً مشتری و طالب هستی و وجود است. این همه مطلب است که من مکررات با بیان دیگر میگم. خداوند این واقعیت است، شدیداً واقعیت است، مشتری واقعیت است، ذاتش واقعیت است و بناگذار و آفریننده واقعیت در این جهان است و با واقعیت عدم را میداند، تعب میکند، میشکافد، مضمحل میفرماید. در هر کجا اسم رسمی از خدا در این جهان هست، تا اونجا واقعیت و وجود نمایش خواهد داد، تا اونجا پرتو وجود خواهد رفت. خداوند متعال اجازه میدهد عدم و نیستی در ذات پروردگار، در اسماء حق، در حول و حوش خدا، در افعال حق راه پیدا کند و نفوذ بیابد. متن واقعیت، عین علمیت، حقیقت وجود و واقعیت هستی او هست و نگهبان هستی و ضامن واقعیت است. این حقیقت معنای بارع هست. تشمیدید او وقت این بر، این بر، این واقعیت داری، این واقعیت آفرینی، این نگهبانی واقعیت را خداوند جهان را پر کرده است از این صفت، از این ظهور، از این تلالو. هر کجا شما پا بنهید اونجا آثار بر و پشتیبانی خدا از واقعیت و وجود افکنی و پرتو وجود خدایی را خواهید دید. و روی انسان مخلوقات را بریه میگن. بریه یعنی مخلوقات. یعنی در هر کجا شما نظر بیفکنید اونجاها پروردگار در هر کجای عالم اونجا این اثر هست. خدا عدم را رانده است و نمونه از وجود هستی را اونجا انداخته است و نمونه های از هستی و واقعیت اونجا خداوند سو داده است و عدم را از متن جهان دور فرموده است. خداوند پر کرده است جهان را از واقعیت، از خلق، از ابداع، از موجودات، از آثار رحمت و از آثار هستی. این حقیقت معنای باره و این صفت احسن خداوند است. البار المصور در قرآن آمده است. خداوند باره هست، یعنی خداوند وجود را در این عالم انشاء می فرماید، عدم را می راند و وجود را در عالم ریشه‌دار می فرماید. مصور را انشاءالله بعدها بحث خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد. در آیه دیگر آمده است فتوبوا الی بارئکم. انسان ها شما به طرف عدم نروید، به طرف نیستی نروید، پشت به خدا نکنید. پشت کردن به خدا یعنی از وجود اعراض کردن، از واقعیت اعراض کردن و به سوی عدم متوجه شدن. این کار را نکنید، برگردید، توبه کنید. البته به این بیان که عرض کردم من دارم آیه را معنا می کنم، توبه کنید یعنی برگردید و رجوع کنید الی بارئکم، به سوی اون حقیقت. اون حقیقت شما را بار کرده است، یعنی عدم را شکافته و شما را به صورت واقعیت در آورده است. به طرف او ببرید و خود را به سوی او سوق بدهید و از او دست مدارید. فردا گفتم البریه به معنی خلق و مخلوقات هست. پس بنابراین که اسماء خدا پروردگار البارئ هست، همه موجودات و مخلوقات نتیجه بار صفت الباره و خود مخلوقات برند و از عدم در آمدند و نتیجه صفت الباره حق می باشند. این هم یکی از صفات حق متعال. صفت دیگرم این هم خیلی مشکل نیست، این صفت هم عرض کنم، الاکرم. الاکرم همون کریم مشابه اکرم هست، اکرم مبارای کریم هست، هر دو مشتقند از کرم. کرم اسم است برای احسان و انعام خداوند متعال. خداوند موجودات را خلق فرموده است، بر موجودات که مستحق و سزاوار احسان باشند احسان کرده است. موجودات دو رقمند، موجودی خلق شده است بعد از ایجاد در همون حال میماند، مثل مثلا جمادات. جمادات بعد ایجاد بحث به ظاهر نظر، البته اون بحث های عمیق بیشترم دارد و من دیگه به اونها وارد نمیشم، بحث به ظاهر نظر جمادات بعد از ایجاد و خلق در اون حالت باقی میمانند، ولی موجودات هستند بعد از ایجاد و خلق سزاوارند که خداوند در بار اینها کرم و احسان بیشتری بکند. اونا که مستحق احسان و انعام هستند خداوند اینها را رها نمی فرماید، بلکه احسان و انعام را در باره اینها انجام می دهد و انعام می فرماید. کدام موجودات اینجورند؟ موجوداتی که بعد از خلق و ایجاد سزاوار کمالات بعدی باشند، سزاوار کمالات ثانوی در مراتب بعد باشند، مثل انسان. انسان مخلوق است و موجود است، لیکن بعد از خلق ایجاد انسان سزاوار تربیت هست، سزاوار تعلیم هست، سزاوار اخلاق فاضله هست، سزاوار فراگیری و یاد گرفتن افکار صحیح و علوم حقه و ایمان درست و کمالات علمی و عملی هست. انسان سزاوار ایناست که اگر بینا دسترسی پیدا کند انسان کمالات را به دست آورده است. انسان سزاوار این حقایق است. خداوند بعد از خلق انسان، انسان را رها نکرده است، انسان را آماده کرده برای فراگیری و یاد گرفتن و به دست آوردن این کمالات ثانویه و کمالات بعدی. راه و راه برای این کمالات گشاده است، راه برای این تربیت به جهت انسان فراهم فرموده است. این را میگن احسان و انعام. این رقم راه گشایی را برای این چنین موجودات اسمش کرم هست. کرم یا راه گشایی الهی برای موجوداتی که مستحق و آماده باشند برای کمالات ثانویه و برای جلب و قبول کردن رحمت الهی. پس خداوند دارای انعام و اکرام هست، چون خداوند بر موجودات مستحق و سزاوار و آماده قبول کرم کرامت می فرماید و احسان و انعام می فرماید، پس خداوند کریم هست. این معنی کریم. و دیگه من بعدها انشاءالله صفت کریم را دوباره معنا نخواهم کرد. این معنی کریم هست. خدا انبیا را می فرستد چون کریم هست. خداوند متعال به انسان عقل می دهد چون کریم هست. خدا عقل را رهنمایی می کند و الهمها فجورها و تقواها چون کریم هست. خداوند به انسان وحی می فرستد چون کریم هست. خداوند به انسان گاه گاه الهام می کند چون کریم هست. خداوند برای انسان گاه گاه خوشایی می کند و توفیق می دهد چون کریم هست. خداوند هیچ گاه جامعه بشری را از منادیان فضیلت و حق و حقیقت و انسانها را از پشتیبانی افراد صالح انسانها را رهانه می کند چون کریم هست. این حدیث را ما در این کلام باید به خاطر بسپاریم. فإن لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا بها. امام صادق می فرماید، میگه شما انسانها هوشیار باشید، دقیق باشید، در طول زندگی گاهی نفس خدایی به توسط افراد حسابی و به داد شما میرسد، جاه به طرف شما میاد، جاه به سراغ شما میاد. شما هوشیار باشید اون نفسها را، اون افراد را به رایگان و مجانی از دست ندهید. اون کرم هست، اون اکرام خدایی هست، اون انعام خدایی هست. و چون خداوند کریم است، بر هر انسانی در طولش رهگشایی خواهد کرد. و اکثریت مردم به واسه جهالت، غرور، غفلت، بی‌توجهی این نفس ها از دست می دهند. شاید بعدها یک روزی بیدار شوند و تأسف بخورند. امام میگه غفلت نکنید و از دست ندهید. الا فتعرضوا بها، مطلع باشید، آگاه باشید. هر جا این نفس ها به شما رسید، این نفس ها را بگیرید، نگه دارید، مطلع باشید، آگاه باشید و واضح کنید. چون هم ماده حیات و ماده بقا و وسیله کمال و وسیله رشد شما هستند. اینا همشون دلیل این است که خداوند دارای کرامت و کریم است برای افراد و اون نوعی از انواع موجودات که مستعد و آماده سعادت های ثانویه باشند. پس در خداوند علاوه بر صفت ایجاد، صفت خلق، صفت بر، صفت بدیع، دارای یکی از اسماء حسنا به نام کرم هست. و چون این کرم در خدا ثابت است، از این جهت خدا را کریم ما میگیم. کریم یعنی صاحب کرم و انعام و احسان ثابت، این معنی کریم است. و چون این کرم در خدا در حد نهایی است، در حد بسیار بالاست، در حد غیر متناهی است، در خدا این کرم در حدی هست که در موجود دیگر پیدا نمی‌شود اون حد. از این جهت طولانی بودن و غیر متناهی بودن خدا را اکرم می‌گویند. خدا دارای انعام بسیار بلند و بالاست، دارای احسان غیر متناهی است. نه خسته می‌شود، نه تمام می‌شود، نه اعراض می‌کند، نه پشیمان می‌شود، نه گله‌مند می‌شود، نه تامش میشد. پس خداوند اکرم هست. این کلمش لایتناهی است و این کلمش تمام نشدنی هست. پس خداوند اکرم هست. اکرم یعنی دارای انعام و احسان نامتناهی، دارای انعام و احسان تمام نشدنی، به شرط انسانها استعداد این را داشته باشند که متعرض و متوجه و طالب این احسان و انعام و اکرام خداوند متعال باشند. طلب کردن و دنبال کردن و خواستن از ما و اکرام از او، از آن جهت نقصان نیست. هرچه هست از قامت ناساز و بی اندام ماست و نه تشریف او در بالای کس کوتاه نیست. یا اکرم الاکرمین پروردگارا، این اکرم الاکرمین دارم معنا میکنم که دعا میکنم، یعنی پروردگارا موجودات در عالم پیدا میشوند، خودشون را در حد بلند کرامت میشمارند، اما به معنی واقعی خدای اکرم تو هستی، زیرا خزینه تو، زیرا انعام تو، احسان تو واقعا غیر متناهی است. جز تو هر که انعام احسان دارد باید از تو بگیرد تا به دیگران ببخشد، باید از تو تحویل بگیرد تا به دیگران چیزی اعطا کند، از خود چیزی ندارد. اما آن تستی که خود داری و خود پری، سمت توی، دیگران غیر سمدند و میان خالی هند. پس خداوند متعال اکرم هست. این معنای اجوال اکرم. معارف اجوال میگم اکرم را کامل رعنا کردم، اونتا باسته عدم استعداد مزاج این کامل را به طور مختصر گفتم. اینم معنای اکرم. من سه اسم از اسماء الحسنا را این هفته معنا کردم برای شما و ساعت 5 ما شروع کردیم. روزها بلند شده است. انشاءالله با اجازه شما از هفته بعد ساعت 5:30، البته 5:30 قدیم میگم، میشه 6:30 فعلی، ساعت 6:30 انشاءالله یعنی نیم ساعت بعد شروع خواهیم کرد. شروع را بلند شده است. السلام عليكم ورحمة الله.